بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که یکی از تقسیمات مقدمه، تقسیم مقدمه به مقدمه مقارنه و مقدمه و متأخر بود و عمده اشکال هم معمولا متمرکز روی شرط متأخر بود. منتها مرحوم صاحب کفایه فرمودن که این اختصاص به شرط متأخر نداره، شروط متقدمه و مقدمات مقدمه، بل فعل هم مشمول همین اشکال هست و علتش اینه که علت تامه باید مقارن با معلول باشه و این تقارن همونطور که در متأخر و شروط متأخره مواجه با اشکال است، در شروط متقدمه هم مواجه با اشکاله. این یک فرمایش مرحوم آخوند بود. و بعد همیشون وارد بحث شرط متأخر شدن که راه تصحیحش رو که الان عرض میکنیم. در خصوص این نکته اول ایشون ما یک ملاحظه‌ای هست اینجا عرض میکنیم که ملاحظه شاید بعضی بزرگان دیگر هم داشته باشن، حالا یادم نیست در یا مرحوم آقای تبریزی یا در منتقا در یه جایی این ملاحظه آمده و منم عرض میکنم. این ملاحظه مربوط به این نقطه اول کلام مرحوم آخونده. پس مرحوم آخوند میفرمان که برای رفع استغراب از شرط متأخر و اینکه خیلی هم تعجب نکنید، میفرمان که این اشکال همانطور که به شرط متأخر وارده، به شروط متقدم هم وارده. رازش هم این است که شما علت باید مقارنه با معلول باشه و شرط هم جزء علت است. اگر شرط متأخر چون مقارن نیست اشکال دارد، از باب اینکه علت با معلول با تقارن داشته باشه، شرط متقدم هم چون مقارن نیست باز اونم مواجهه با اشکاله. این یک فرمایش مرحوم آخونده. این فرمایش تامی نیست. خوب دقت کنید، ببینید دو اشکال در اینجا وجود داره، دو اشکال در اینجا وجود داره. در شرط متأخر دو اشکال وجود داره. در حقیقت اون تحلیلی که من دارم عرض میکنم یک حرفی میانه دو نظره. بعضی به مرحوم آخوند اشکال دارن، میگن که بابا این اشکالی که ما اینجا میگیم فقط مال شرط متأخره، ربطی به شرط متقدم نداره. بعضی هم مثل مرحوم آخوند میگن نه، این اشکال کاملا مشترکه، همون مشکلی که شما در شرط متأخر دارید در شرط متقدم دارید. این یک طرف. یک طرف هم کسانی که بعضی بزرگانی که حالا ملاحظه میکنید الان نمیدونم منتقاس یا آقای تبریزیه، کسانی که میگوین نه اصلا هیچ ربطی به هم نداره، اشکال اصلا مربوط به شرط متأخره و شرط متقدم اصلا مواجه با این مشکل نیست. من عرضم و تحلیل و ملاحظه‌ای که دارم میانه این دو نظره. پس یک نظر میگه آخوند میگه که اینقدر شما دغدغه اساسی نداشته باشید در شرط متأخر، برای اینکه یه اشکالی تو این دیده اید، این اشکال در شرط متقدم هم هست و همونطور که اونجا حل کردید اینجا هم یه جوری میشه حلش کرد. یه نوع اشکال نقضیه در واقع. این نگاه رویکرد آخوند یک. رویکرد مقابل این و رویکرد دوم، رویکرد کسانی است که میگن نه اصلا باب شرط متقدم و متأخر اصلا دو بابه و اصلا نباید نگران این بود که شرط متقدم هم یه اشکالی درش هست و دنبال حل اون باشیم. نه اصلا دو بابه. اینا هم که میگن دو بابه از این جهته که میگن که خب مرحوم آخوند که اشکال میکنه مبنای روی کرده آخوند و نظر اول همونو که میگه که منشأ اشکال عدم تقارن علت تامه با معلوله. حالا عدم تقارن به این باشه که جزئی از علت بعد بیاد یا قبل بیاد، در هر حال علت اینجا با معلول مقارن نشد. این اشکال اینه و این اشکال در هر دو طرف هست. این نظر دلیل مرحوم آخوند. قول و نظر دوم دلیلشونه که میگن نه، علت هم در امور تکوینی و به خصوص در این امور اعتباری و قراردادی، اون علت تامه، اون جزء اخیر علت باید مقارن باشه. و الا علل معده، علل معده مانعی نداره که جدا باشه. علل معده جدایش مانعی نداره و لذا اشکالی نداره. اینا جزء علل معده است. حالا اینجا البته دو جور فرمایش دارن. یه وقتی کسی میگه که اصلا ما قبول نداریم که میگیم علت تامه باید مقارن باشه و معلول، میگیم ما جزء اخیر علت تامه باید مقارن باشه. گاهی اینجور تعبیر دارن که این یه مقداری حالا با اون چیزای فلسفی جور نیست. گاهی هم تعبیر دقیق تر فلسفیش، تعبیر دوم اینه که بگیم اونا همه جزء معداتند و در علل معده تقارن دیگه شرط نیست، اون در علت حقیقی است. این هم تعبیر دوم. تعبیر سومی که این روی کرده دوم داره اینه که میگه که در امور اعتباری اصلا اینا رو شما مقایسه با امور تکوینی و علل تکوینی نکنید، اینجا امور اعتباری و قراردادی است و تقدم و اینها مانعی نداره. و این دو روی کردی که اینجا هست. حالا اون روی کرده سومی که ما عرض میکنیم اینه، اینا همه مقدمه عرض بود و نقل اینها بود، اما ما عرضمون یک نظر سومی است که در این نظر سوم عرض ما این است که اینجا دو تا اشکاله که منشأ این دو تا نظریه هم شده. دو اشکال در باب شرط غیر مقارن وجود داره، شرط متأخر وجود داره. یک اشکال عدم تقارن علت با معلوله، یه اشکال دیگری است و اون تأثیر متأخر در متقدمه، تأثیر متأخر در متقدمه و تأثیر معدوم علل اطلاق در موجوده. این دوتا اشکال دقیق که بشیم با هم تفاوت داره و اگر به این دو اشکال توجه بکنیم اون وقت معلوم میشه که هم آخوند اون و نظریه اول درسته به یک معنا و هم نظر دوم درسته به یک معنای دیگه. اون اشکال عدم تقارن علت تامه و معلول، این اشکال همون است که ذهن آخوند گرفته و مشترک هم هست. عدم تقارن همونطور که شرط متأخر مقارن با معلول نیست، غسلی که بناس شب بشه با روزه روز تقارن نداره، همینطور غسل متقدم و شروط متقدم هم تقارن با خود اون معلول نداره. حالا اگر بگیم غسل شرطه، ولی اگر طهارتش بگیم که مقارنه، یا اون سیری که انجام داده برای اینکه مثلا چه انجام بشه، به هر حال متقدمه و متقدم معاصر و مقارن نیست، اشکال در اونم وارده. این اشکال عدم تقارن ذهن آخوند رو گرفته و بر اساس اون همون نکته رو در کفایه فرموده که آجون این اشکال مخصوص شرط متأخر نیست، شرط متقدم هم عدم تقارن داره. و به همون شکلی که شما عدم تقارن در شرط متقدم رو حل کردید، به همون شکل می شود در شرط متأخر هم حل کرد. این یک اشکاله که اگر اینو ما ببینیم حرف آخوند نیم حرف درستیه، میگه همین اشکال اونجا هست. اما یک اشکال دومی اینجا وجود داره که اون اشکال، در اون اشکال حق با نظر دومه که میگه شرط متأخر با متقدم فرق داره. و اون اشکال اینه که یه وقتی میگیم که عدم تقارن رو میگیم، یعنی این وقت اثر این نیست که تأثیر معدوم در موجود میشه به خاطر اینکه تقارن نداره، ولی یک چیز دیگری علاوه بر این اینجا وجود داره و اون اینه که علت متأخر از معلول بشه، متأخر از معلول بشه. این تأخر علت از معلول، تأخر علت یا جزء علت از معلول، این فقط نکتهش عدم تقارن نیست، یا فقط نکتش عدم موجودیت علت نیست، نفس این که علت در رتبه بعد قرار بگیره یه چیز اضافه بر عدم تقارن داره. این که در رتبه متأخر قرار بگیره، این عقل ما میفهمه که حتی در علل مؤدب اینطوره، در علل مؤدب هست، این در علل مؤدب تقدمش که اشکالی نداره، علمی ما نداره، ولی در علت مؤدب بخواد متأخر باشه. این تأخر علت از معلول، این یک بار اضافه و اشکال زائدی داره بر عدم تقارن و عدم تقارن، این یه چیز اضافه بر اونه. این وقت در شرط متأخره، در شرط متقدم نیست، چون در شرط متقدم شرط علت مؤده است، علت مؤده میگیم تقدمش ایبی نداره دیگه، بنایی که این ساختمان رو ساخته این علت مؤده بوده سالها، مثلا فرض بگیرید این ساختمان نمیدونم اهرام مصر سالهاست که بانیان اون از دنیا رفتن با اینکه علت مؤده بودن، ولی تقدم شده، ولی همین با فرض علت مؤده بگیم متأخر باشه، عقل ما میگه نمیشه، این یه چیز زائدی داره. یعنی شما میام میگیم آقا ما علت مؤده هم تقدمش مانعی نداره، ولی همین علت مؤده متأخر بودنش میگیم یه اشکال اضافه داره، عقل ما به خوبی اینو میفهمه. این عرض ماست. پس عرض ما این است که حاصل کلام بحث این شد که آیا در این پاسخ به این سوال که آیا شرط متقدم و متأخر مانند هم با اشکال مواجهند، آخوند میگه بله مانند هم مواجهه با یک اشکالند. کسانی دیگرانی مثل صاحب منطقه‌های بعضی بزرگان دیگه میگن نه اینا با هم فرق دارن، اصلا نمیشون دو بابه. این دوتا نظر بود. عرض سوم و نظر سومی که ما عرض کردیم اینه که اینجا دو اشکال وجود داره، تفصیله از حیث یک اشکال اینا مثل همند که همون عدم تقارن باشه، از حیث تأخر معلول حتی تأخر علت، حتی علت اعدادی از معلول، این اشکال دیگری است که این فقط در شرط متأخره و در شرط متقدم دیگه این اشکال نیست. علت مؤده که میشه گفت تأثیری در اون داره دیگه، بلا مؤده ما میخواییم بگیم مؤده هم بگیرید شما اون هست. حالا اون که حالا علت میگن و نمیگن، نه البته این بحث داریم، بعد یکی از اقوالم بعد همینه که حالا صحبت خواهد شد و این هم از این مسئله. این پس یک بحثه که مرحوم آخوند میگن که فرقی نمیکنه، میگیم که در یه جهت فرقی نمیکنه، اشکال مشترک الوروده، ولی یه چیز دیگری هم هست در میان که در اون جهت فرق میکنه. پس نمیتونیم همینجوری با مرحوم آخوند به طور مطلق همراهی بکنیم، کما که نظر دومم باز حالا یه جهتش قبوله یه جهتش قبول نیست. بله حالا این خب ولذا خود بزرگان هم معمولا تعبیر و تبدیل به شرط کردن، آره، ولی به هر حال شرط همیشه یه نوع تأثیر مقدمی داره در شی، به یک معنا صحت اطلاق داره، بله، ولی حالا بحث البته خیلی به این وابسته نیست، این بحثایی که داریم میکنیم خیلی به این وابسته نیست که حالا عنوان مقدمه اینجا صحیح باشه نباشه، ولی شرط هست که میخواد بگیم تأثیر داره در صحت اون، همین مؤثریتش اون وقت محل اشکال قرار میگیره که امر متأخر چطور میتونه مؤثر باشه در متقدم. این یک مطلب در ارتباط با اون چی که مرحوم صاحب کفایه فرمودن و مقابلش و حق در مسئله که نظر سوم بود. خب و اما بیاییم ببینیم که مطلب بعد که مرحوم صاحب کفایه حالا در باب شرط متأخر چگونه میخواد اصلا مشکل رفع بکنه، چون در بحث شرط متأخر تصحیحش دو نظره. یک نظر این است که ما شرط متأخر رو قبول نداریم، توجه کردید که بعضی از بزرگان همین جوری مثل مرحوم ناینی میگه ما شرط متأخر رو نمیتونیم بپذیریم، ما یه راه حل دیگه باید پیدا بکنیم. یک نظرم که نظر مشهور است اینه که شرط متأخر رو قبول داریم. حالا اونایی که میگن شرط متأخر قبول داریم، اینا مسالکی دارن که این مسلک هاشون رو یکی به یک عرض میکنی. پس برای تصحیح شرط متأخر و رهایی از این دو اشکالی که گفتیم که معمولا یک اشکال میبینن، ما عرض کردیم دقیق که بشیم دو اشکاله، برای رهایی از این مشکلات و تصحیح و فرض و تصویر درست شرط متأخر یک مسالکی وجود داره که اولین مسلک، مسلک مرحوم آخوند در کفایه است که این رو حالا عرض میکنیم تا ببینیم به کجا برسیم. مرحوم آخوند میفرماد که این که امر متأخر میاد شرط میشه و مقوم امر متقدم میشود، این دو جوره. یه وقتی هست که شرط خود اون جعل و حکم و تکلیف که کار مولاست و به اراده و تصویر او وابسته است، یه وقتی هست که شرط مجعوله و مأمور به هست، یعنی شرط تحقق این مأمور به در خارج، که البته بیشتر که وقتی میگیم شرطه یعنی همین دومی مقصودمونه. منتها حالا مرحوم آخوند برای اینکه همه فروض کامل گفته شده باشه میگن یا این است که میگید این امر متأخر شرط تکلیف یا وضعه، اونجا که کفایه داره از تکلیف اول وضع، یعنی همون حکم تکلیفی یا حکم وضعی. حکم تکلیفی مثل همین صوم مستحاضه که مشروط به غسل لیل شب بعده، وضعی هم مثل همون اجازه به نحو کشف حقیقی در بیع فضولی است، اجازه ای که به نحو کشف حقیقی باشه نه کشف. ناقل نباشه و احیانا حالا کشف حکمی هم نباشه. این وضع و تکلیفی که اونجا گفته شده همین حکم تکلیفی و وضعی مخصوصه، دوتاش یکیه. یا این است که میگید که این شرط در مقام تکلیف و قرار دادن و وضع حکم تکلیفی یا وضعی است، یا اینه که نه شرط مأمور به در عالم امتثال و تحقق و خارج، که غالبا هم این دوم مقصوده. حالا اولش خیلی مقصود نیست، ولی در این حال اگرم اون مقصود باشه، ایشون برای استقصاء جمیع اقسام اونم رو فرمودن. میگه این دو سه حالت داره، ما هر دو حالت رو جوابتون میدیم. اما اون حالت اول که بگیم شرط و مؤثر در مقام جعل و وضع تکلیفه، اگر این مقصود باشه که اینجا میگم مانعی نداره، برای اینکه در مقام که مولا داره تصویر میکنه و اراده میکنه، اونی که مؤثر در اینه که حکم قرار داده بشود لحاظ اون امر متأخره، نه خود امر متأخر. ولذا اینجا حل مسئله به اینه که لحاظ امر متأخر شرط جعل و تکلیفه، این لحاظ هم که امر مقارنه که متأخر نیست. الان که مولا میبیند صوم مستحاضه را میبینه، این تکلیف خودش را و جعل خودش را قرار میده برای یعنی صوم مستحاضه را جعل میکنه، مشروط به این که این جعل او مشروط به لحاظ اون امر متأخره، لحاظ اقصاله، لحاظ اون اقصال لیلیه، این شده شرط این تکلیف یا وضعه. یا وقتی که داره تنفیذ میکند عقد فضولی را، این جعل و وضع و تکلیف خودش را و وضع و حکم وضعی خودش را داره مشروط میکنه به لحاظ امر متأخر، یعنی اون امر متأخر را میبینه و میگه که این محالا این را قبول داره. دیدن اون امر متأخر و ملاحظه اون امر متأخر که امر فعلی و آنیست، این و مقارنه، این شده شرط و مؤثر در این که این حکم رو قرار بده. این که میگه من این حکم رو قرار دادم صحت صوم مستحاضه را، به خاطر لحاظ اون امر متأخر یا صحت این عقد فضولی را و نفوذ اون را قبول کردم به خاطر لحاظ اون امر متأخر، یعنی اونو میبینم و دارم اینو قرار میدهم. این در مقام جعل، که در مقام جعل این اراده‌ای که پیدا شده است و جعلی که قرار داده شده مشروط به اون تحقق اون امر بیرونی نیست. اصلا نمیشه اون امر بیرونی بگیم اثر داشت در اراده او، اصلا این درست نیست. بعضی در منطقه اینجوری تشریح کردن، این منطقه در تشریح کلمات آخوند و اینها شد از بهترین کتاب ها باشه که قشنگ حرف ایشون رو تشریح میکنه. میگه اصلا اون امر واقعی خارجی متأخر که نمیتونه در جعل او و اراده او اثر بذاره، نه، اراده او تحت تأثیر همون تصویر ذهنی اون امر خارجی است، لحاظ یعنی همون صورت ذهنیه. اون تصویر ذهنی از تحقق اقصال در شب یا تصویر ذهنی از اجازه‌ای که بعد خواهد آمد، این موجب میشه که او الان حکم رو جعل بکنه. اون تصویر ذهنی، نه اون امر خارجی. این صورت ذهنی شرطه که امر ماست مقدمه مقارنه. پس در مقام جعل که مشکلی نیست، برای اینکه مؤثر خارج نیست که متأخره، مؤثر وجود ذهنی اون خارجی است، امر متأخره. وجود ذهنیش هم اینه که آخوند میگه لحاظ، با تعبیر فلسفیش میگه وجود ذهنی، این مؤثره و مقارنه. این به نسبه به مقام وضع و تکلیف و جعل و انشاء حکم. همین تصویری که داره که بعد بناست این بیاد، این تصویر او، این موجب شده که الان اراده بکنه. این مؤثر هست در جعل و انشاء او یا در اون تحقق خارجی؟ اگر جعل و انشاء باشه که میگیم همون وجود ذهنیش مؤثره و حل مسئله. اما اگر نه، الان شما اون چیزی که میفرمایید رفتید تو اون مرحله دوم که الان وارد اون میشین، جزوری من اونم رو بگم. البته بحث از اون مباحث مهمه که حالا مرحوم ناینی و دیگران اینها اینجا حرفای دقیقی زدن میگه. خب این در مقام جعل و انشاء، و اگر بگیم اینا شرط تکلیف و وضع و جعل و انشاءه، میگیم وجود ذهنیش مؤثره نه وجود خارجی. این حاضا به نسبه به این مقام. اما مقام دوم که شاید بیشترم ذهنها معطوف به اون باشه، اون اینه که میگیم شرط مأمور به هست در مقام تحقق و عالم خارج. کار به مقام اراده مولا و تصویر او اونا نداریم. میگیم آجون مولا که این رو در مقام اراده تصویر کرد، وقتی بخواد پیاده بشه به نحو قضیه حقیقی تصویر کرد، نماز رو بخون، روزه بگیر و صحتش مشروط به اینه که شب غسل بکنید، یا عقد رو که خوندید صحت اون مشروط به اینه که بعد اجازه داده بشه. این در مقام جعل و اراده همینطور است که فرمودید، مانعی نداره. اما در مقام مأمور به قصه فرق میکنه. اون مقام فعلیت و تحقق خارجی و مأمور به مقام دومی است که میفرمان و امثانی در کفایه، که شرط مأمور به هست، یعنی تحقق فعلی مأمور به هست. در مقام خارج اون وقت که بیشتر هم اشکالات اونجاست دیگه، اونجا اون وقت مرحوم آخوند میگه بله شما اونجا میگید که این غسل که شبه آمده شرط صحت روزه‌ای شده که روز انجام شده و منقضی شده و متسلم شد تمام شد رفت، یا این اجازه میاد همون عقد را میاد نافذش میکنه، از این عقدم نافذ میشه با اینکه اون تمام شد رفت و این بعد داره میاد. این شد شرط مأمور به، شرط عالم عین و تحقق خارجی. اینجا اشکالو میگه ما چجوری نفی میکنیم. ایشون میفرماد اینجا با یک بیانی که اون بیان این است که چی شرط چی شرط هست در این نفوذ این عقد یا صحت این صوم؟ ذات شرط دو جور میشه بگیم. یه وقت میگیم ذات اون غسل های بعد غسل هاست یا اجازه است که امر متأخره، ولی تصویر دوم اینه که بگیم نه، این اضافه‌ای که این به امر متأخر پیدا کرده، که اضافه این به امر متأخر الان بالفعل وجود داره. ببینید این اضافه امر بالفعله. شما الان زمان میگید که این ساعت 8 مقدم بر 9 هست، ساعت 9 متأخره، ساعت 9 متأخر از ساعت 8، ولی این که این 8 متقدم بر 9، این اضافه ای که به او پیدا کرده، این اضافه الان وجود داره. عناوین و وجوهی از اعتبارات ما داریم که طرفش بعده، ولی خود اون عنوان الان اینجا صادقه بر این. البته رو فرض این که بعد حتما بناس بیاد، چون اگه نیاد اونم کشف میکنه اون وقت نبودی. الان شما در زمان میگید که حالا عنوان تقدم و تأخر، هم حالا از امام خیلی رو این تأکیداتی دارن که این عنوان به حمل اولی و چه اونا نمیگیم، ولی ذات اون واقعیت این تقدم دقیقه عرض شود که 1/2، ساعت 1/2، این تقدم یک وجهیست و عنوانیست که عارض بر این هست همین الان بر ساعت 1، بر دقیقه 1، تقدم بر 2، در حالی که 2 خودش بعد میاد، ولی تقدم یه وجهی است که همین الان صادقه. اون وقت این، پس اولا به این توجه بکنید که عرض شود که این عالم، این وجوه و اعتبارات عارضه بر اشیاء است که موجب این میشه که احکامشون متفاوت بشه. مثال هم زدن، گفتن که همین مثلا کذب میگیم حرامه، ولی همین کذب اگر عنوان اصلاح درش بود، این وجه اصلاح درش بود، میشه جایز. این عناوین و وجوه عارضه بر اشیاء میاد احکام رو تغییر میده. این یک مطلبه. مطلب دوم اینه که این عناوین و وجوه عارضه بر اشیاء و اعمال، این عرض شود که گاهی هست که طرف اضافه‌ای داره که اون طرف اضافه مقدم یا متأخره، اما اون عنوان بالفعل وجود داره، عنوان بالفعل وجود داره. مثل همین باب زمان، که این زمان بر اون زمان بعدی متقدم است و تقدمش هم به اینه که اون بعد اون بیاد، و اون ذات اون شی، اون امر متأخر بعد میاد، ولی آمدن بعد او موجب میشه که همین الان این عنوان اضافه اینجا صادق باشه، این عنوان تقدم اینجا صادق باشه، عنوان تقدم صادق. و در وقتی که مولا شرط متأخر را میپذیرد و تصویر میکنه، در واقع میخواد بفرماد که بودن اقصال بعد موجب میشه که الان یه عنوان اضافه به او همین الان باشه. این عنوان مضاف به اون بودن موجب این شرط تکلیفه. اون دیگه یه چیزیست که طرف اضافه است، ولی اونی که واقعیت تأثیر را داره و شرط تأثیر هست، همون عنوان موجود بالفعله. پس عرض شود که نسبت به مأمور و به بحث دستگاه پیاده سازی این در عالم خارج هم ما میگیم که این وجوه و اعتباراتی هست اینجا که همون اضافه است و این بالفعله و شرط متأخر نیست، شرط مقارنه. در واقع اینجوره که عقد فضولی که عنوان مؤثرش اینه، شرطش اینه، عقد فضولی که متعقب به اجازه باشه، این تعقب به اجازه این وجه شرطه. منتها این تعقب به اجازه، این که در واقع هست یا نیست، کی ما میفهمیم که این هست یا نیست؟ بعد میفهمیم. این به فهم ما برمیگرده، و الا تعقب اجازه الان در این عقد اجازه‌ای که فی الواقع بناس بعد اجازه بده الان هست. پس شرط این تعقب این به اجازه است، نه خود اجازه‌ای که بعد میاد. این حرف برمو آخونده. فرمایش ایشونه که در مقام دوم و مأمور به، شرط اگر ذات اون امر متأخر باشه اشکال شما وارده، ولی اگر عنوان و وجهی باشه که در اثر اون بالفعل پیداست و وجود داره، اون دیگه مشکلی نداره. شرط شما و ما میگیم که تعقب این به اجازه شرطه، تعقب این روزه به اون اقصال شرطه، و این تعقب ها عنوان بالفعله. همین رو در واقع میگه جواب شروط متقدم، چون ایشون میگه متقدم و متأخر همه یک نواخته از نظر اشکال دیگه. در شروط متقدم هم ایشون همین میگه، میگه این عناوین و مقدماتی که قبل از عمله و غیر مقارنه، اون هم نمیگیم ذات این وضو یا ذات این سیر مثلا شرطه و شرط صحته، مقدمه هست ولی شرط صحت این نیست. شرط اون اضافه ایست که این عمل به اون امر قبلی پیدا میکنه. این مثلا میشه نماز مسبوق به وضو، حج مسبوق به این سیر مثلا، اینجوری است. این عناوین متعقب بودن، مسبوق بودن، ملحوق بودن، این عناوین، عناوین ذات اضافه است، مؤثرم هست و اونها شرطه، نه ذات اون افعال قبل و بعده. حالا ایشون چون مشترک میگرفت اشکالا، ایشون در اونم میگه دیگه، چون ایشون نظر اول رو داشت در اون بحث قبل، میگفت که اشکال این دوتا یکیه، و چه میشه برخلاف اون نظر دوم که میگفت نه متقدم مثلا اشکالی نداره. حالا ایشون مبانی خودشون دارن میگن. پس بنابراین مرحوم آخوند یک فرمایشش اونی بود که ابتدا عرض کردیم که میگفت متقدم و متأخر مثل همه، بعضی میگفتن نه اصلا ربطی به هم نداره، ما میگفتیم از یه جهت اشکال مشترک داره، از یه جهت اشکال متفاوت. فرمایش دوم ایشون هم این است که ما حل این مشکل یا در مقام جعل و انشاء میبینید که اونجا لحاظ شرط است که وجود ذهنی و مقارنه، یا اینه که در مقام مأمور و به خارج میبینید اینجا هم وجوه اضافی شرطه، وجوه و عناوینی که از اضافات حاصل میشود شرطه، که این عناوینی که از این اضافات و ارتباطات حاصل میشود عناوین مقارنه، چه در شروط متقدم چه در شروط متأخر، و به این ترتیب اشکال رو میگه رد میکنه. و آخر میفرماد ایشون خیلی هم اینجا مانو میده دیگه، و میفرماد که و من این و ما سبقنی در این حرف احدی ولا اعلم این که کسی اینجور چیزی رو گفته باشه، و ایشون به هر حال یک ابتهاجی داره به این که مسئله را با این شکل حل کرده. اون بخش اول رفتیم تو ذهن، ولی بخش دوم نه، عالم خارجه. میگه مأمور به شما اونی که شارع چی کرده، تصحیح کرده و میگه عقد صحیح و نافذه، عقد متعقب به اجازه است، اجازه بعده، ولی تعقب به اجازه همین الان هست.
همین ذهنی
میشه تعقب. نه تعقب که خارجیه، واقعا این الان خارجان این تعقب داره، این امر متعقبش اونه. بله نگید ذهنیه، بگید بله یه خود تحلیلی و انتزاعی داریم فکر میکنیم. آره یعنی تحلیلی میگیم که اون وصف مؤثر بالفعله، مثلا این وصف مؤثر همون وصفی است که در انتزاع این ملاحظه و مقایسش با بعد انتزاع میشه.
چرا جواب
نشون؟ چرا جواب نشون؟ انتزاعی که دقت میکنیم، میگیم که هر جایی که دیدید شرط متأخره چون اشکال وجود داره، عقل میگه راهش اینه. این مثل اینه که در اون چه ملکیت آنما که درست میکنن تو اصول فقه، در اونجایی که پدرش رو بخره ملکیت آنماست دیگه، خب اون که تو متن دلیل نیومده، ولی میگه حل مسئله به اینه که ما ملکیت آنما قائل بشیم. اینجا هم همینه، نمیگه ما تو دلیل اینجا این نیومده، دلیل میگه غسل بکن بعد اجازه که اومد درست شد، ولی عقل ما تحلیل که میکنه میگه که چون متأخر نمیتونه در قبل اثر بگذاره، پس این اضافه بالفعل که در مقایسه با اون بعد حاصل میشه این در واقع مؤثره. حالا فعل ذات که چی؟ خب اون حالا این آورده، حالا بعد بحث میکنیم. میگن که بله یه بحثی است که اضافه امری است که با طرفینش در تضایق باید موجود باشن، اضافه بین موجود معدوم چی میشه، این اشکالیه که به این وارد شده که حالا بحث میکنیم. فرمایشات مرحوم ناینی و آقای خویی که اونا رو نقل کرده و آقای تبریزی، ببینید انشاءالله بعد.
نه اصلا اثر داره داریم نه اگه اثر داره